بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 321، مورخ 13/7/88.
برای توضیح نظریه مختار و رفع برخی از ابهامات، ابتداءً سه نکته رو اشاره می کنیم. نکته اولین است که بارها گفته شده است، عبادات مرکبات اعتباریه مجعوله شرعی می باشند، مثل صلات مثلا، زکات مثلا، اما معاملات نه حقایق شرعیه هستند و نه حقایق متشرعیه، بلکه باقی هستند ماهیتاً بر همان معانی عرفیه با اندک دخل و تصرفی که شارع در برخی از اینها نموده. نکته دوم، عرف بین معاملات تفاوت ماهوی قائل است. عقد اجاره غیر از عاریه، عاریه غیر از بیعه و اینها غیر از مضاربه هستند. هر کدام ماهیت مستقل دارند و آثار متفاوت. فقیه یا حقوق دان به کمک قرائنی تفاوت ماهوی این معاملات رو عرفن باید کشف کنه و آثار خاص عرفی یا شرعی هر معامله رو بر او بار کنه. نکته سوم، در بسیاری از موارد مردم در عمل التزام به قراردادهای عرفی یا شرعی ندارند. این عدم التزام یا به خاطر عدم مبالات یا عدم تشخیص درست ماهیت این قراردادها است، لذا در مواردی عرف دچار مسامحه میشه. آن مبانی متسالمه عرفیه یا شرعیه رو رعایت نمی کنه و از اونها می گذره و تجاوز می کنه. لذا باز گفته شده به مناسبت ها هم در تشخیص موضوعات که به ید عرف است، هم در قراردادهای عقلایی و عرفی کار فقیه یا حقوقدان، یکی از کارهای مهمشون این است که مسامحات عرفیه از مسالمات عرفیه مورد تفکیک قرار بگیره، مخصوصا در تطبیق قواعد و مسلمات عرفیه در مصادیق اشتباهات فاحشی در بین مردم وجود میگیره که کار حقوقدانان و فقها این است که این مصادیق با آن مسالمات مورد تطبیق قرار بگیره، در نتیجه حقوقدان یا فقیه حکم کنه آیا طبق اون قواعد و مسالمات عرفی این موارد مصداق اون قواعد می باشن یا مصداق اون قواعد نمی باشن. لذا در باب اجاره هم دو نکته مهم وجود داره که فقیه و حقوقدان باید این دو نکته رو بررسی کنه. نکته اول، پس از این که معلوم شد بیع و اجاره و مضاربه و مضارعه حقیقت شرعیه و متشرعیه ندارن، مفاد این قراردادها عند العرف باید شناسایی بشه و مفارقات اینها و تفاوت‌های اینها. پس از این شناخت باید مواردی که مردم به عنوان تطبیق این ماهیات بر موارد حکم کردن فقیه بررسی کنه در کدام مورد تطبیق مردم صحیحه و در کدام مورد مردم گرفتار مسامحه شدن، موردی اجاره دانستن اجاره نیست، گفتن بیع است این مورد بیع نیست. این نکته دوم که تطبیق قواعد بر افراد و تمییز افراد و اینکه نظر مردم صحیح است یا نه از مباحث مهم تطبیقی قراردادها می باشد. لذا شما دقت کنید در حقوق نه جدید، من القدیم الی الان، از حقوق روم مطالعه بکنید تا الان یکی از مباحث چالشی در مباحث حقوق در معاملات همین موارد تطبیقه. خیلی وحشت نکنید، دیروز ما دو سه مورد گفتیم، بعضی خب این چی میشه عرف مثلا، پس چی کار میکنه، چطوره؟ اونقدر موارد اختلاف تطبیقی داریم، وقتی ما اول بحث اجاره 3-4 سال قبل گفتیم 10 فصل داریم، یادتونه یکی از فصلاش این بود که مواردی ره که بالاخره در عرف مشتبه ما بررسی کنیم ببینیم این موارد چگونه. الان شما ببینید از موارد مهمی که حداقل 8 یا 9 رساله دکتری فقط در فرانسه در این رابطه نوشته شده است، موارد مقاطعه کاریه که در اون فصلی که ما دیدیم بررسی خواهیم کرد. مقاطعه کاری بیع یا اجاره یه چالش عمده در حقوق جدید، در فقه ما هم بحثه، در فقه ما هم به لونی در کتب فقهی ما هم آمده، مرحوم علامه بحثو با لون خودش، یعنی اون مصطلح در زمان خودش بحث شده، کتب دیگه فقهای ما بحث کردن، تا جواهر بحث کرده، دیگران بحث کردن. مقاطعه کاری بیع یا اجاره است، یا عقدی است که هم خاصیت بیع رو داره هم خاصیت اجاره رو داره، می شود یا نمی شود. مقاطعه کاری در اقسام مختلفش، مثلا فرض بفرمایید که یک آقایی میره پیش مجسمه ساز میگه یه مجسمه ای برای من بساز. بسیار این حقوق دانان این عمل عرف روی در عرف شایعه، بگه این 100,000 تومان بگیر یه مجسمه برای من بساز. این عمل عرفی رو حقوق دان یا فقیه باید بررسی کنه ببینه این منطبق بر چه قراردادی هست. حالا مجسمه گفتید، نگید مجسمه حرامه، مثلا خیلی موارد مختلف دیگری غیر از مجسمه مقاطعه کاری داره، ساخت خونه برای شما فرقی نمی کنه، مقاطعه کاری در موارد مختلفش. خب این آقا 10 روز زحمت میکشه یه مجسمه میسازه، پس کار انجام میده، پس تملیک منفعت است، تملیک عمل است، از لونی اجاره است، از جهتی سنگ اون مجسمه رو به من تملیک میکنه، بعد با تملیک اینم هست، بیع یا اجاره هست چیه؟ کلی بحث کردن، رساله دکتری اینجا نوشتن. مقاطعه کاری بیع یا اجاره هست، خواص بیع رو داره یا خواص اجاره رو داره، تفصیل دادن کدوم تابعه کدوم مطبوعه. شما پیش خرید ماشین میرید پول میدید ماشین میخرید، این چیه؟ اجاره هست یا بیع؟ هم عمل او رو خریدید، حالا خرید در عمل درست نیست اجاره است، هم عملش رو به شما تملیک کرده است، هم اینو تملیک کرده است، این اجاره است یا بیعه، کدوم یکیست؟ کلی روش بحث میکنن. عمل غلبه داره یا عینی که تملیک میکنه غلبه داره، کدوم تابعه، کدوم مطبوعه. حتی بحث و تنزل بدید به اینجا بیاورید که هنوز تو ذهن بعضی از آقایون درسته اشکال هم هست، امروز باید مرتفع بشه، طبقی مبنای شما اون آبی که داخل چاه هست اون چند سطل آب بالاخره اون چیه، او اجاره هست یا نه؟ بازم آقای جعفری سوال میکنن، مطالعه هم کردم، خب خوبه. یا سوال میکنن آقا وقتی که گوسفند یک ساله برای استفاده از شیرش اجاره میداد، اون شیری که تو اون لحظه تو پستان گوسفند اون که عین دیگه، اون که منفعت نیست، دیروز هم توضیح دادیم اون چی میشه. میخوام بگم اینکه استیحاش نکنید که طبقی مبانی چطور داره در هم میریزه، چه کار میشه، چطور میشه. نه، شما مثال دیگه پیاده کنید، خیاطی جز موارد اجاره است یا نه؟ قطعا جز موارد اجاره است، ادله خاصه هم داریم که خیاط اجیره. شما وقتی لباس تنه به خیاط میدید، بعد که لباس از خیاط تحویل میگیرید، دو کار شده، یک تملیک منفعه است، یک تملیک عمل است. یک تملیک عمل و منفعت است، یک تملیک عین است. تملیک عمل اون عمل خیاطت، هیئت اتصالیه خیاطت، عمل به شما تملیک شده. از اون طرف شما نخ که به خیاط ندادید که با نخ شما لباس شما رو بدوزه، که دگمه که به خیاط ندادید که با دگمه شما لباس شما رو بدوزه. بعضی از خیاطا میگن برو دگمه رو بخر، اونا حالا خانوما که لحاظای ویژه ایم دارن میگن دگمه رو خودت برو بخر، اما خیاط یا قوامونه که میدیم دگمه رو نمیگه خودت بخر بیار. بعد که شما پول با آقا میدهید در مقابل چیه؟ یه تملیک العمل است، یه تملیک العینم در کنارش هست. اون نخ خیاطی که به شما تملیک شده تملیک العین است، اون که اجاره نمیشه که. دگمه ای که به شما تملیک شده تملیک العین است، این که اجاره نمیشه که.
و هم حوالی هستن که اینها از خورد گرفته شده و شعار برای اینها رو امضا کرده.
بسیار جمع بین این نکته، همین سه نکته بود که الان گفتیم. یکی مسالمات و عرفیه رو باید بفهمیم، یعنی بفهمیم ماهیت اجاره رو عرف چی میداند، ماهیت بیع رو چی میداند. این خوب از عرف کشف کنیم به کمک قرائن. بعد در موارد تطبیق عرف مسامحه میکنه، مواردی عرف طبق اون رویش عمل نمیکنه. یعنی مردم مواردی میبینن مشکلشون الان به این شکل حل میشه، میگن هرچی مسالمات عرفی هرچی گفته بالاتر، میگن شرع هرچی گفته ربای مسلم انجام میده، میگه انشالله مضاربه هستی. ربای مسلمه، میگه انشاءالله مضاربه است. پول میبره، یک میلیون پول مصادف اینقدر میگیرم، میگه انشاءالله مضاربه است. بعدم که طرف میذاره میره همه پول رو بلعتو میکنه، کلی دچار مشکل میشن مردم بلعتو. من میخوام بگم اینا موارد تطبیقه، دقت کنید. نه دقت کنید، دخالت شرعی نیست. ما اون مسالمه عرفیه رو باید کشف کنیم، عرف مفهوم اجاره رو چی میدونه، مفهوم بیع رو چی میدونه. بعد ببینیم مردم این موارد تطبیقشون با اون ماهیت عرفیه میسازه یا نمیسازه. اگه نمیسازه حکم میکنیم اجاره نیست. طبق نظر خودشون اگه میسازه اجاره هست. بحث اینم که اشاره کردید ربا و اینا، یادتونه تو بحث اطلاق اول یک جا بحث اجاره مفصل دو سه روز معطل شدیم، دقیقا مبنا ذکر کردیم که وقتی میگن احل الله البی من آجر، این اجاره، این بی مراد بی اندل عرف هست. روایات اقامه کردیم، بحث کردیم، حتی از کتب فقهی بعضی از اعاظم از تلامذه شهید، از تلامذه آقای خویی مطلب آوردیم، نقادی کردیم، بحث اونجا سر و سامان دادیم. به اون بحث هم مراجعه کنید تا این نکات روشن بشه. حالا دقت کنید، مثل مورد مقاطعه‌کاری اشاره کردیم، الان ما تو یکی از بحثامون خواهد آمد یه چیزی که امروز شایع شده از سال 61 در ایران خودمون به بعد 26 آبان سال 1361 شورای پول و اعتبار در کشور، بعدم در 8 شهریور همون سال آمدن عرض کنم به حضور شما بحث کردن که اجاره به شرط تملیک، یه عنوانی درست کردن اجاره به شرط تملیک. عرض کنم ماده 12 عملیات بانکی بدون ربا هم اجاره به شرط تملیک رو مطرح کردن. اجاره به شرط تملیک اصلا چیه؟ وقتی ماهیت اجاره رو دانستیم، ماهیت بیع رو دانستیم، این رو باید تطبیقش بدیم. اولا چرا دنیا به این سمت رفته چیزی تصویر کنه به عنوان اجاره به شرط تملیک؟ چون اینم متخذ از قانون انگلیس 1974 اونا بالاخره این بحث رو مطرح کردن. البته پوشش ها مختلفه به الا ماهیت همون ماهیته. اجاره به شرط تملیک، حالا که مسالمات عرفی رو فهمیدیم عرف میگه اجاره اینه، بیع اینه، اجاره به شرط تملیک چیه؟ مصداقاً بیع است برای فرار از بعضی از خصوصیات تو پوشش اجاره آمده، اجاره است برای دفع بعضی از مشکلات، بعداً تملیک رو گفتن. شما الان خونه رو اجاره میکنید، کشاورز تراکتور رو اجاره میکنه، اقساط اجاره پرداخت میکنه، مالک تراکتور نیست، در حقیقت اجاره است، نمیتونه تراکتور رو به کسی بفروشه، قسط آخر رو داد میشه مالک، میشه اجاره به شرط تملیک. چیه این اجاره یا بیع است؟ بالاخره خواص اجاره رو داره یا خواص بیع رو داره؟ قانون انگلیس میگه اجاره است، قانون مدنی مصر میگه بیع است، یه سری حقوقدانان جهان عرب اسمشه میذارن الایجار ساتر للبیع، ایجاری که بیع رو میپوشونه، یعنی تو دلش یه بیع وجود داره. این چیه؟ طبق قواعد فقه شیعه، مسالماتی که ما از عرف به دست آوردیم، اجاره به شرط تملیک رو چی باید بگیم؟ اینا از اون موارد تطبیقی است که در جای خودش بسیار مهمه. لذا میخواستم عرض بکنم که نه استیحاش کنید این موارد رو که داریم مطرح میکنیم حالا چیه. بعدم این سه نکته ای که امروز در اول بحث گفته شد، ما محور همه بحثا اینه در بحث اجاره مفهوم عرفی رو بفهمیم، موارد تطبیق رو با اون مسالمات عرفیه تطبیق بدیم، کجا مسامحه عرفیه، کجا نه عرف داری تطبیقش اشتباه نکرده. حالا این نکات که فی الجمله روشن شد، برمیگردیم به اصل بحث که در حقیقت همه بحث به این دو نکته برمیگشت. یک، ماهیت اجاره رو عرفاً تشخیص بدیم، دو، موارد تطبیق رو بررسی کنیم. در نکته اول نتیجه گرفتیم فی الجمله اتفاق نظر است که ماهیت اجاره یعنی واگذاری منفعت به غیر، تملیک المنفعه الى الغیر، لذا در شش مورد از اجارات شایع خب اشکال شد که در این موارد عرف ماهیت اجاره رو رعایت نکرده. مردم هر جا این قراردادها شایعه، هر جا هست، هر جا نیست، هر جا هست، مردم این قراردادها رو انجام میدن به عنوان اجاره ولی ماهیت اجاره رو نداره، تملیک العین است نه تملیک المنفع. گوسفند رو اجاره میدن برای شیرش، یعنی در حقیقت گفتن تملیک شیره. چاه رو اجاره میکنن برای آب، میشه تملیک عین. درخت رو اجاره میکنن برای استفاده از میوهش، ثمره میشه عین. پس شد تملیک العین، مشکله داره، ماهیت اجاره حفظ نشد. اینجا از طرق مختلفی که برای حل مشکل این موارد مطرح شد، دو طریق قابل اعتنا بود. یکی نظریه مرحوم آزیا، یکی نظریه مرحوم کمپان. مرحوم آزیا با توضیحی که از مفهوم منفع دادن، نتیجه گرفتن همه موارد ششگانه تطبیق عرفیش صحیح است، جزء مسامحات عرفیه نیست و اجاره درست. اگر این توجیه علمی آغازی ها مشکله نداشته باشه، بسیار راه حل خوبیست، مردم هم راحت میشن، همه این موارد میشه اجاره، مشکل حله، با ماهیت اجاره هم میسازه. اون توجیه و طریقه و نظریه خلاصهش این بود که ایشون فرمودن بر همه این اعیان وقتی اونها رو مضاف در نظر میگیریم منفعت صدق میکنه، مضاف به اصلشون معنای حرفی، میوه این درخت منفعت این درخت است. پس اگه میوه مبادله شد تملیک المنفعه. شیر این گوسفند منفعت گوسفند است، لذا تملیک المنفعه صدق میکن. گیاه رویده بر زمین منفعت این مرتع و این زمین است، لذا تملیک این گیاه تملیک المنفعه. هر جا مردمی کار رو میکنن درسته، اجاره صدق میکنن. خوب دقت کنید، اشکالی که ما با آغازی ها گرفتیم این بود که البته در عبارت آقای قویم این اشکال هست، مراجعه بکنید به لون دیگری در عبارت های مدرسه نجف هم هست، فی الجمله هست، عبارت هاشون رو ببینید. اشکال این بود که این برداشتی که شما از منفعت که ماهیت اجاره است داشتید برداشت درستی نیست، به خاطر این که منفعت در عرف دو اطلاق داره، یکی منفعت به معنای سود که در تقابل با خسران است، زیان است، یکی منفعت در مقابل عین که در تقابل با عین است. ما ببینیم عرف که میگه اجاره تملیک المنفعه است، یعنی منفعت به معنای اول، یعنی سود، اگر چنین باشد تمام اعیانی هم که با بیع تملیک میشه منفعت و سود بر اونها صدق میکنه، لذا همه بیعها هم به ضروره میشه تملیک منفعت، کل بیعها میشه اجاره. پس تمام بیعها یک قسمی از اجاره است و بیع و اجاره قسیم هم نیستن و این به ضروره باطل. ما اشاره کردیم نه خلاصه‌گیری بحث‌های پری روزه. بحث‌های پری روز این بود که خلاصه حرف قاضی‌ها اینه که ولو مستقلم باشد منفعت برش صادر میکنه. اصلا لحاظ این که شما گفتید وقتی لحاظ استقلالی هم میشه عین نخیر، لحاظ استقلالی هم باشه بازم میشه منفعت، منفعت برش صادر میکنه، باید اجارش درست باشه. لذا گفتیم شما 1,000,000 تومان پول میبرید بانک، این عین است، اینه 100%. رفیق شما میگه باری کلا از کجا؟ ای بابا این منفعت 6 ماه زحمت کشی من هست. اجازه بدید، اجازه بدید، این منفعت هست یا نیست؟ منفعت دیگه باید که مستقل لده، لحاظ حرفی هم نشده ولی منفعت هست. خب اگه منفعت هست اجارم که تملیک کل منفعت هست، پس این پول میشه اجاره بود. اشکالش اینو اونجا قوه قوه کردیم، نگاه داریم خلاصه گیری میکنیم که ابهامات برطرف بشه. لذا دقت کنید تحلیل مرحوم آزیا و بعضی از محققین حفظه الله و بعد دیدم بعضی از تلامذه حضرت امامم در شرحشون بر تحریر الوسیله گویا همین مبنا رو رحمت الله علیه انتخاب نموده است. این مبنا و نظریه براحتی مشکل تطبیقات عرفی را حل میکنه، ولیکن با مسالمات عرفیه در مفهوم اجاره و تقابلش با بیع نمی سازه. خب این که وقتی نساخ با اون مسالمات دیگه فایده نداره، این تمام، اینو باید بذاریم کنار. نظریه مرحوم کمپانی و محقق اصفهانی که طی 2 نکته اصل نظریه رو توضیح دادی کاملا وقتی انسان بررسی میکنه با مفهوم اجاره اندل عرف و تقابلش با بیع میسازه. بدین معنا که ایشون گویا میخواد چنین بگه ما تقابل بین بیع و اجاره که در عرف مسلمه و آثار خاصی داره هر کدام بررسی کردی، روایاتی که در باب اجاره و مصادیق آن در شریعت وارد شده ملاحظه کردی، به این نتیجه رسیدی اجاره مفهومش تملیک منفعت است، منفعت در مقابل عین، بدین معنا که در اون اگر میخواهم یک عین قابل اشاره و تعین و مبادله کنن از بی استفاده میکنن، منفعت قائم به عین یا شخص رو بخوان مبادله کنن که اصل اون عین محفوظ بمانه ملکیتش، شخص قابل مبادله نیست، منفعتشو بخوان مبادله کنن میان در پوشش اجاره این کار رو انجام میدن. لذا منفعت بیت که حیثیت قائم به بیت است به اجاره به دیگری واگذار میشه. منفعت ماشین و دابه که رکوب اوست و قائم بوست با اجاره به غیر واگذار میشه. خیاطی و بنایی و نقاشی انسان که عرض قائم بوست با اجاره به غیر واگذار میشه. پس تحلیل ایشون از مفهوم اجاره در مقابل بیع تحلیل درستی است. بعد اضافه کردن هر جا در اجاره تملیک المنفعه است دو حالت پیدا میکنه. گاهی این تملیک المنفعه، این منفعت در وقت بهره برداری عینی ازش تولید نمیشه، همچنان منفعت است، مثل سکونت در خانه. خب اینجا قوه و فعلیت این منفعت رو مستأجر مالک، فعلیت منفعت هرچی است، سکونت بالفعل. اما گاهی این منفعت بالقوه ازش یه عین تولید میشه یا تبدیل میشه به عین. خب مستأجر که مالک این منفعت است به تبع مالک عینم میشه. این تحلیل کاملا بر مسالمات عرفیه در باب اجاره منطبق است، لذا تحلیل را قبول میکنه. مرحله دوم موارد تطبیق است. ببینیم آنجا که عرف و مردم در این موارد ششگانه و نظائر آن با اجاره مبادله میکنن، هر جای این ماهیت محفوظ باشه میگیم اجاره است. هر جا محفوظ نبود میگوییم عرف مسامحه کرده است، این تطبیق بر مورد اجاره صحیح نمی باشه. حالا باز هم برای تنویر و توضیح بیشتر دو سه مورد از اینا رو ذکر میکنیم و توضیح میدیم. امروز میخواستیم تمام بشه ولی فردا اشاره میکنیم و بعدم اشکال دوم رو جواب میدیم، بحث رو به هم بپیچیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.